سبک‌شناسی هنر تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز همراهان این برنامه،
به کارشناسی استاد شاه میوه اصفهانی.
در این برنامه که 12 برنامه از سلسله برنامه‌های سبک‌شناسی هنر تلاوت هست، به بررسی و تحلیل سبک مرحوم ابوالعین شعیشع خواهیم پرداخت. خب، ما با شعیشع تقریبا آشنا هستیم به خاطر اینکه سفرهای مکرری به کشور ما داشت، منتها خب این در دوره اتفاق افتاد که ایشون در کهنسالی قرار داشت و تلاوتهایی هم که در این زمان انجام داد فاصله زیادی به لحاظ اجرای الحان و طبقات صوتی با تلاوتهای دوره جوانی او داشت. اما در این حال تلاوت‌های بسیار قوی و با صلابتی رو در دوره پیری او هم شاهد بودیم. یکی از قرائی که خیلی زود در عالم قرائت چهره شد و مطرح شد بلاشک مرحوم ابوالعین شعیشع است. نقل است که ایشون در سنین 17-18 سالگی در حقیقت دیگه به عنوان یک قاری رسمی کشور مصر شناخته شده بود و حتی دعوت‌هایی از کشورهای دیگر هم داشت که یکی از اون دعوت‌ها اجرای چندین برنامه در رادیو فلسطین بود که در حقیقت قصه مشهوری داره که بعد از مدتی که ایشون رو در حقیقت در اونجا به استخدام درآوردن و تلاوت‌هایی رو اجرا کرد، به دلیل جوانی و اینکه به قول خودش دلش هوای مادرش رو کرده بود، بدون اطلاع قبلی به کشور مصر بازگشت. نقل است که وقتی که یک نفر از سمیعه یعنی شنونده های حرفه‌ای که در کشور مصر هستند، وقتی که یکی از این سمیعه ها به مرحوم محمد رفعت گفت که یک جوانی است که به خوبی سبک شما رو تقلید میکنه، مرحوم رفعت او رو میخواد و باهاش صحبت میکنه. خودش عایشه میگه که به نقل از پسرش میگه که وقتی من خدمت ایشون رسیدم به من گفت که اگر تو سبک من رو تقلید بکنی نه رفعت خواهی شد و نه شعیشه، و چون دارای صدای زیبا و خاص خودت هستی، در حقیقت رنگ خاصی در صدای خودت وجود داره، بهتره که به یک سبک مستقلی در واقع برسی و اجرا بکنی. و این موضوع باعث شد که مرحوم شعیشع دست از تقلید رفعت برداره و به سبکی برسه که در حقیقت او رو کاملا متمایز میکنه از دیگر سبک ها. هرچند آثار این تقلیدهای اولیه تا پایان عمر در تلاوت او باقی ماند، اما بدون شک میتونیم بگیم که یکی از سبکایی که هم دیگر تکرار نشد و هم این که مقلدان زیادی نداشت به دلیل صعوبت و سختی این سبک، سبک شعیشه است. صدای مرحوم شعیشه از صداهای ماندگار و نادر در عالم قرائت هست. صدایی که مساحت کاملی رو دارد، اما در عین حال توان اجرا فرکانس ها و نوت های بسیار بالا رو در اکتاو پنجم و ششم پیانو در تلاوت خودش نشون داده. و این فرکانس های بالا همراه با قدرت و حجم بسیار زیادی است که زیبایی خاصی به تلاوت او بخشیده. زنگ صدای خاص و بسیار حزن انگیزی که در صدای او وجود داره تا اعماق جان انسانها نفوذ میکنه، خصوصا وقتی که در اکتاو دوم صداش در درجات 5 و 6 مقامات رو اجرا میکنه، این تاثیرگذاری دوچندان میشه. انعطاف بسیار خوب و قدرت اجرای تحریرهای بسیار ریز که گاهی به نظر من تا مرز ترعید پیش میره، اما هرگز زیبایی خودش رو از دست نمیده و کسی احساس ترعید یا لرزش در صدای او نمی کنه. میخوام یک جمله‌ای در مورد صدای او بگم که شاید در مورد بقیه قرا نگفته باشم، و اون اینه که بدون شک و به جرأت میتونیم بگیم که صدای او بی‌نظیر و موهبتی آسمانی است که خداوند به عشاق تلاوت قرآن هدیه کرده. هرچند که در یک دوره‌ای از عمر او به دلیل سرطان حنجره و آسیبی که به حنجره او وارد شد، مدت زیادی از عمر قرآنی خودش رو در حقیقت از دست داد و صداش متوقف موند و دیگه هرگز به دوران اوج خودش در جوانی و ابتدای میانسالیش باز نگشت. این صدا با سبکی بسیار مناسب از این شده که بیشترین تأثیر رو بر مخاطب میگذاره. شاید اگر برای چنین صدایی قالب دیگری توسط ایشون ارائه میشد، هرگز به همچین جایگاهی در تلاوت نمیرسید. از حیث بافت لحنی بایستی نکات بسیار مهمی رو عرض بکنم خدمت شما که از جمله ویژگی‌های در واقع سبک مرحوم ابوالعین شعیشه هست. یکی از این ویژگی‌ها شروع ایشون و تمایلش به استفاده از مقام کر در ابتدای تلاوت هست که از وجوه تمایز سبکی ایشون به حساب میاد. حزن بسیار واضح و آشکاری در شروع‌های ایشون وجود داره که در همون یکی دو نفس اول مخاطب رو جذب می‌کنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
هرچند در برخی از ردیف‌های شروعش، خب همونطور که گفتم در ابتدای عرایزم، متأثر از سبک مرحوم رفعت است، از جمله اینکه تمایل به بازگشت به نوت اولیه و نوت قرار در هر بار که میاد از درجات بالاتر استفاده میکنه کاملا دیده میشه که این در واقع متأثر از همون سبک رفعت است. اما از حیث تنوع بسیار متنوع خونده. بیشترین مقاماتی که در تلاوت خودش مورد استفاده قرار داده مقامات بیات، نهاوند، راست، سیگاه و عجم هست. اما در این حال در برخی از تلاوتهاش اشاراتی به مقامهای حجاز و سبا هم شده است. منتها در اون پنج مقام بیشترین کارنامه رو و پربارترین کارنامه رو مرحوم شعیشع داره. موضوع دیگری که در استفاده از الحان و مقامات در تلاوت ایشون قابل ذکر هست اینه که در دوره اول تلاوت ایشون در دوران جوانی تمایل زیادی به استفاده از جوابات یا اکتاو دوم در تلاوت او وجود دارد، اما به مرور این تمایل کم شده و حتی در برخی از تلاوتها اثری از جواب الجواب در مقامات وجود نداره. مرحوم شعیشع هم در حقیقت ترتیب مشخصی از مقامات استفاده میکنه که همونطور که عرض شد بیشتر از مقامات بیات، بلافاصله نهاوند، راست، سیگاه و معمولا عجم استفاده کرده.
فَقُولِي إِنِّي مَا أَنْتُ لِرَحْمَنِ
بیشترین کارکرد ایشون در بخش مقامات فرعی استفاده از درجات پنجم مقامات هست که نقطه در واقع اوج لحنی ایشون هست و جایی که بیشترین اثرگذاری رو در تلاوت داره، هرچند در تلاوت‌های اولیه خودش مثل سوره قصص یا سوره نجم و قمر اکتاو دوم رو هم یعنی جوابات رو هم مورد استفاده قرار داده، اما در قالب تلاوت‌هاش تأکید بیشتری روی استفاده از درجه پنجم در مقاماتی مثل بیات نهاوند و راست دیده میشه. یکی از مختصات سبکی مرحوم ابوالعینین شعیشه استفاده از تکنیک بمخوانی پس از هر بار اوجخوانی است. خب میدونید به هر حال در تلاوت‌های مثل رفعت یا عبدالباسط یا منشاوی این تکنیک وجود داره، ولی در تلاوتی مثل مصطفی اسماعیل شما یک همچین موضوعی رو نمیبینید که یک نفس رو در اوج بخونه بعد نفس بعدی رو در اکتاو بمش یا در پایین ترش به شکل مستقل ارائه بکنه. اما در سبک مرحوم شعیشه این بمخوانی ها به کرات دیده میشه، حتی به تعدد زیاد، یعنی با استفاده از چندین نفس پشت سر هم این کار انجام شده که خب یک رنگ خاصی به سبک او بخشیده. از جمله ویژگی‌های سبکی مرحوم ابوالعینین شعیشه استفاده از نفس‌های بلند که همراه با تکرار موتیف اجرا میشه، یعنی نیم جمله‌ها یا موتیف‌ها رو ایشون تکرار می‌کنه و یک نفس بلند رو شکل میده که نمونه بارزش رو عزیزان شنونده در اون قطعه مشهور ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم میتونن مشاهده بفرمایند. در حوزه استفاده از فواصل همونطور که در برنامه قبلی اشاره شد، تمایلی که در تلاوت‌های قراء نسل اول و حتی مصطفی اسماعیل دیده می‌شد در تلاوت مرحوم شعیشه کمتر دیده میشه و معمولاً در یک نفس از فاصله‌های اکتاو یا فاصله‌های دیگر استفاده نمی‌کنه. نکته بعدی در حوزه قفلات، وقتی که شما تلاوت شعیشه رو گوش میدید هرچند که کارنامه پرباری مثل مصطفی اسماعیل، حسان یا شهاد در حوزه اجرای قفلات و تنوع قفله ها ندارد، اما قفله های خاص خودش رو داره که تا پیش از این در کسی دیده نشده، در تلاوت کسی دیده نشده، خصوصا در سوره های مشهور که از ایشون باقی مونده، یعنی سوره های قصص و آل عمران. یکی از قفله های مشهورش در پایانه نهاوند هست که به جنس راست ختم میشه. یا قفله خاصی که او داره در کلمه لایشعرون در آیه نهم از سوره مبارکه قصص، قفله خاص خود مرحوم شعیشه است. در حوزه شیوه اوجگیری هم خب به تبعیت از مرحوم رفعت، ایشون از جمله قرائی است که به شکل شیوه اوکتاوی در بیات اوجگیری انجام میده و کمتر از دیگر شیوه ها استفاده کرده. یکی از نکات بارز در مورد سبک مرحوم ابوالعین شعیشه این هست که ایشون از تطریب در واقع به معنای مثبتش خیلی خوب استفاده میکنه، هرچند که ایشون از یک حزن ذاتی در تلاوت برخوردار هست، اما یک هیجان و طربی در برخی از ردیف‌های خودش ارائه کرده که شور بیشتری به تلاوت او بخشیده، ردیفایی که کاملا ابداع خود اوست و سبکش رو متمایز میکنه. از جمله این ردیف ها میتونیم به اون قطعات مشهورش در فإذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوهکم اشاره کنیم در آیه 7 از سوره مبارکه اسراء، یا در عبارتی که در آیه 37 سوره آل عمران خونده، کلما دخل علیها زکریا المحراب. شکل ارائه او در حقیقت شکل تطریبی است، اما تطریب مثبت. در این حال شما از حزن موجود در تلاوت او فاصله نمیگیرید، ولی خب شور و هیجانی که در این قطعات وجود داره ما رو به این نکته میرسونه که ایشون از تطریب استفاده کرده در تلاوت خودش. در پایان عرایزم جا داره که نکته ای رو عرض بکنم در خصوص مرحوم ابوالعینین شعیشه و اینکه خود بنده و استاد دقاقلی که در سفری به مصر از نزدیک با ایشون معاشرت داشتیم، به منزل ایشون رفتیم، این سفرمون رو مدیون زحمات اون مرحوم هستیم که در حقیقت کمک زیادی به ما کرد که بتونیم در کشور مصر به راحتی تردد بکنیم و از مراکز قرآنی، دانشکده قرآن در تنتا و بسیاری از جاهای مختلفی که ما برای تحقیق و مطالعه رفته بودیم بتونیم به راحتی به این مراکز بریم و اگر حمایتهای اون مرحوم نبود شاید این سفر ما سفر موفقی نمی بود. برای اون مرحوم آرزوی بخشش و رحمت الهی دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا إلهي بالقرآن وبنورك في الأزمان، أنت الرب الرحمن والمنعم والمنان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان. فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، غفرانك يا الله غفرانك يا سبحان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان.